به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی چه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده؟ دانشگاه‌ها چگونه تبدیل به موتور محرک جنبش شدند و جوان بودن اکثریت معترضان چه پیامی برای جمهوری اسلامی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. تجمع‌های دانشجویان دانشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه هم برای چهارمین روز پیاپی ادامه داشت. دانشجویان ضمن حمایت از خیزش سراسری مردم ایران به سرکوب و بازداشت همکلاسی‌های خود از جمله در دانشگاه شریف اعتراض کردند. از سوی دیگر مدارس دخترانه ایران امروز هم شاهد اعتراض دانش آموزان به حجاب اجباری و به جمهوری اسلامی بود. در عرصه بین‌الملل اما درخواست برای تنبیه آمران و عاملان سرکوب بالا گرفته. فرانسه در پی ضبط اموال مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور و ایجاد محدودیت‌های مسافرتی برای این افراد است. به موازات آن اتحادیه اروپا به پیشنهاد آلمان و ریاست دوره‌ای جمهوری چک به زودی تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌های حکومتی اعمال می‌کند. آمریکا و کانادا هم بر فشار خود بر جمهوری اسلامی افزودند. در چشم‌انداز امشب به روند اعتراض‌ها در داخل و همراهی جامعه بین‌الملل می‌پردازیم. همراهیم در ابتدای برنامه با شاهد علوی همکارم که به ما بگه در ایران چه خبر هست و تازه‌ها رو به ما بگه و بعد صحبت می‌کنیم در مورد بقیه موضوعات. شاهد
سلام به شما سیما و بینندگان این برنامه. در واقع روز سه‌شنبه رو میتونیم روز به یک معنا پیروزی مقاومت در مدارس و دانشگاه‌های ایران بدونیم. بعد از اعلام تحسن شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در مدارس و دعوت از دانش آموزان و معلمان برای عدم حضور در کلاس‌های درس و اعتصاب، اون چه که ما از گزارش‌ها و خبرها از چهار گوشه ایران می‌گیریم به تعبیر خود معلمان پیروزی این قدم بوده در مبارزشون در ایران. در مدارس مختلفی تصاویر ویدیو بسیار زیاده. دانش آموزان کلاس نرفتن، در حیط مدرسه ایستادن، مقنعه و روسری آتش زدن و در بیشتر موارد، من میتونم با اطمینان بگم در بسته و ویدیوهایی که من دارم، در 90% موارد مدرسه رو ترک کردن و در خیابان شعار دادن، دعوت کردن از مردم بهشون بپیوندن، علیه خامنه ای شعار دادن، شعار زن زندگی آزادی سر دادن. این اگر بازدادگاه ژینا شروع بکنم که به انقلابیون میگن اسمش نامش شده اسم رمز انقلاب، اونجا دانش آموزان در بسیاری از مدارس شعار دادن. نکته قابل توجه این است که حتی گزارشی که من دارم از همکاران سابق معلمم اونجا که حتی در مدارس ابتدایی، بلکه معلمان به خاطر رعایت پروتکل‌های در مورد کودکان هیچ صحبتی نکردن، دانش آموزان خودشون متأثر از خبرها از بزرگترشون در خانواده در حیاط مدرسه شعار دادن و در موردی حتی از مدرسه بیرون اومدن، شعار زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی سر دادن. در و البته در محوطه بودن گزارشایی بود که کسانی بازداشت شدن، نمیشه تاییدش کرد، من نتونم تاییدشو بگیرم و
در مواردی هم دبیرستان یا
بله گزارش‌هایی بود که بخوان دبیرستانی بازداشت بکنن، چون اسم نیست، چون تایید نشده نمیتونیم بگیم. در مواردی هم مثلا دبیرستان کوثر که مدیر مدرسه مخالفت کرده، مقاومت کرده، خواسته همکاری کنه نهادهای امنیتی، دانش آموزان اجازه ندادن لباس شخصی وارد مدرسه بشن، مقاومت کردن. این نکته برجسته موضوع هست. منتها زیاده، من مثلا میگم از حالا از سرقس که شروع کردیم حداقل 3 4 تا ویدیو گزارش مختلف از جای مختلف شهر اصفهان، تهران حداقل 20 مورد، شیراز 12-13 مورد، سنندج 12 مورد، مشهد به همین ترتیب، کرج حداقل 30 مورد. شهرها مختلفه، مهرشهر، ارومیه، شهر قدس، آزادگان، مریوان، اهواز، مشهد، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، مهابات. در واقع بر اساس خبرایی که ما داریم هر جا اینترنت بوده و خرم رسیده، اونجا دانش آموزانی از مدرسه خارج شدن، شعار دادن. برخی از در مواردی هم مثل، من نگاه بکنم دقیق بهتون بگم، مثل کرج، شیراز، سقز، تهران، اصفهان، اینها کرج رو گفتم، اینها دانش آموزان پسر همراهی کردن. در یکی از زیباترین به باور من تصاویر امروز در تهران نو، دانش آموزان دختر و پسر کنار هم در خیابان راه میرن و شعار میدن. در جایی هم مثلا یاد یه تصویر زیبای دیگه داریم از یک روستا، روستای صدیج در جاسک، که کودکی دانش آموزی، البته نوجوانی، عکسای خمینی رو در واقع انداخته زیر پاش و اعتراضش رو نشون داده. حالا یا در موردی که از اصفهان گزارش داریم، گزارش که من تونم در واقع تاییدش رو گرفتم، راستی آزمایی شده در میدان جمهوری یا دروازه تهران اصفهان، مامورین ساعت‌ها مشغول این بودن که عکس‌های پاره شده خمینی و خامنه‌ای رو که دانش آموزان بعد از اعتراض و خروج از مدرسه در مسیر اونجا پاره کردن جمع کنن، که در واقع زیر پای مردم بوده. در مواردی هم در واقع دانش آموزان حراستی های اداره رو اخراج کردن. تصاویری داشتیم هم از شیراز هم از شهریار که اینها رو از مدرسه بیرون انداختن، یعنی بهشون اجازه ندادن وقتی اومدن تهدید بکنن با شعار بی غیرت یا بی شرف یا خائن، از مدرسه بیرونشون کردن. در شهریار شعار میدن نخبه هامون رو کشتن، به جاش آخوند گذاشتن. یا در تصویر بسیار زیبای دیگری هست که دختران دارن در خیابان بدون روسری و حجاب اجباری شعار میدن، در واقع نه روسری نه توسری، آزادی و برابری. و حالا اینا دیگه زیاده، من فکر میکنم بیشتر اسما رو گفتم، موارد رو گفتم.
برمیگردیم دوباره به تو شاهد، برمیگردیم به اجازه بده فقط یک لحظه بریم پوشش زنده پارلمان اروپا رو داشته باشیم که قراره در مورد ایران هم در موردش صحبت بکنن. اگر این تصاویر آماده هست یه لحظه ببینیم.
که اینها حق دارند، اینها دارای حقوقی هستند، این زنهای شجاع ایران دلیل این هستند که وضعیت تغییر خواهد کرد. بنابراین ما به عنوان سیاستمدارها در همه جای جهان باید نشون بدیم به رژیم ایران که جنایات اونها علیه شهروندان خودشون رو نخواهیم پذیرفت، جنایات اونها علیه این زنان شجاع رو نخواهیم پذیرفت. مهسا امینی، باشد که یاد تو باقی بمونه در اذهان. خیلی متشکرم. سخنران بعدی یک دقیقه لطفاً. متشکرم. از زمان قتل مهسا ژینا امینی 92 نفر در ایران کشته شدند، به خاطر اینکه این زنهای شجاع خواستند که از انتخاب خودشون حمایت کنند. بحث انتخاب شخصی زنهای ایرانه. همه این زنها پدرانی دارند، یک مردی که پدر اونها هست. و وقتی که فکر میکنیم در ذهن اونها چی میگذره، آیا من از دخترم به اندازه کافی حمایت کردم، دفاع کردم؟ آیا این هویتی که در ایران ارائه میکنن این چه هست؟ این پدرانی که علیه رژیم سرکوب برخواستن، چی میگذره در ذهن اینها؟ و فقط وقتی که این پدران در کنار زنهای قوی ایرانی برمیخیزن و اون وقتی که میتونن که رژیم ایران رو تغییر بدن. ما همیشه خیلی روشن گفتیم که ارزشهای ما چی هست و الان باید اینو تکرار کنیم. زنهای قوی در ایران در خطر هستند. بنابراین ما از کمیسیون اروپا می‌خوایم که ببینه چه حمایتی می‌تونه از اونها بکنه. متشکرم. خیلی متشکرم. خانم آقای فرناندز، یک دقیقه لطفاً. خیلی متشکرم آقای رئیس. آقای یوزف بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همکاران محترم، در درجه اول باید بگم که ما باید که تسلیت بگیم قلباً به خانواده و دوستان مهسا امینی. متاسفانه باید بگم که با کمال تأسف او رو به قتل رسوندن، رژیم ایران رو به قتل رسوند. و ما باید تأکید کنیم که این یک مورد منحصر به فرد نیست. باید از خودمون بپرسیم آیا هر کاری که میشد شده برای محکوم کردن، برای طرد کردن و برای پیشگیری کردن از چنین رویدادی. حالا مردم ایران معتقد هستند به حق حاکمیت قانون، اونها دارن برای دموکراسی می جنگن و بنابراین این وظیفه ماست و باید وظیفه ما این باشه که به اونها کمک کنیم و کمک کنیم به هزاران نفری که هزاران ایرانی که الان در طول تاریخ به قتل رسیدن توسط رژیم جمهوری اسلامی. و من از کمیسیون اتحادیه اروپا میخوام که نه فقط این رو محکوم کنه، بلکه اقدامات ملموسی به عمل بیاره، از جمله اقدامات محدود کننده ای که پیشتر آقای یوسف بورل مسئول سیاست خارجی اروپا بهش اشاره کردن. بله. خانم استراس فراگوت، یک دقیقه. مشکر هستم. مهسا امینی 22 سال داشت و پلیس اخلاق او را دستگیر کرد و خب این پلیس موسوم به امر به معروف هست و واقعا این یک رسوایی بزرگ، مایه شرماوری است، که مایه شرمندگی است که او رو کتک زدن و در بیمارستان کشته شد، جانش از دست داد. هزاران نفر رو اینطوری دستگیر کردن. نیروهای امنیت ایران به اعتراض‌های مردم ایران به طرز باور نکردنی با خشونت پاسخ دادن و حالا به خودشون اجازه میدن که بیان راجب پوشش زنها اظهار نظر کنن و ببینن که اونها دارن چی میپوشن، خودشون آرایش کردن یا نه، و اگر که اونها خلاف قانون عمل کرده باشن اونها رو به زندان میندازن. این قوانین تحقیر کننده هستن برای زنها. چطور یک کشوری میتونه اجازه بده که چنین وضعیتی ادامه پیدا کنه، وقتی که شما به واسطه یک تک پارچه روی سرتون که چجوری هست بتونه به مرگ او منجر بشه؟ زن، زندگی، آزادی. سخنران بعدی آنتونیو لوپز وایت، یک دقیقه لطفاً. متشکرم آقای رئیس و کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا. مردم ایران صداشون در سراسر این کشور شنیده شده و صدها نفر از اونها به قتل رسیدن فقط برای اینکه میخوان در این کشور آزاد و دموکراتیک زندگی کنن، اینکه زندگی خودشون رو خودشون انتخاب کنن و نه بر اساس خواست آیت الله ها. اونها رو پیوسته و دارن با سبایت شدیدی سرکوب میکنن و حالا دارن به کشتن مردم خودشون ادامه میدن. سردبیران رژیم ایران به جای اینکه به صدای اونها گوش بدن، صدای اونها رو سانسور میکنن و اونها رو سرکوب میکنن. بنابراین این وظیفه ماست که نوری بیافکنیم بر آنچه که الان در ایران داره اتفاق میفته. همکاران محترم، یک رژیم به مردم خودش وقتی گوش نمیده، آیا اون یک بازیگر قابل اعتماد در عرصه جهانیه که ما بتونیم با اونها مذاکره کنیم؟ ما اغلب میشنویم که نباید با کشورهایی که سرکوب میکنن حقوق بشر رو مذاکره کنیم، ولی الان اتحادیه اروپا داره با این رژیم بنیادگرای دیکتاتوری آیت الله ها مذاکره میکنه. ما نباید دیگه با اونها مذاکره کنیم. متشکرم. ممنونم. سخنران بعدی خانم والش هستن، یک دقیقه. مهسا امینی و زنان ایران به شدت قوی هستن. ما با چشم خودمون دیدیم که به واسطه این ارتباطی که با اونها داریم از طریق شبکه‌های اجتماعی چقدر شجاع هستند. زنان جوان ایران در عصر دیجیتالیزاسیون و ارتباط دیجیتال بزرگ شدن و به همین واسطه امتیازی دارن، امکانی دارن که نسل قبلی اونها نداشت. اونها تصمیم گرفتن که بیاموزن، برای خودشون تصمیم بگیرن و صدای خودشون رو به گوش همه برسونن. اونها الان زنهای قوی هستن و ما الان در عصری زندگی میکنیم خوشبختانه که رهبران جوان دارن برای حق خودشون برمیخیزند. اونها میدونن که حقوق اساسی اونها باید ازشون محافظت بشه. مهسا امینی نباید جونش رو از دست نمیداد به واسطه این ایدئولوژی نفرت انگیز. و وقتی که رژیم ایران سعی میکنه که ارتباط این زنها رو با بقیه جهان قطع کنه، ما میبینیم که اونها چطور واکنش نشون میده. این زنها خاموش نخواهند بود و هیچ زنی نباید خاموش باشه و اونها صدای خودشون رو به نسل‌های بعدی منتقل خواهند کرد و ما اینجا در اروپا صدای شما رو میشنویم و با شما همراه هستیم.
Thank you. And now I give the floor to
متشکر هستم و الان نوبت
for 1 minute please.
آقای بلامی هست، یک دقیقه لطفا. تمام جهان داره درس شجاعت یاد میگیره از مهسا امینی و همه کسانی که جان خودشون از دست دادن یا دارن جان خودشون به خطر میندازن به این دلیل ساده که حاضر نیستن که زیر یک روسری پنهان بشن، چیزی که اونها انتخاب نکردن، چیزی که به اونها تحمیل شده. زنهای 20 و چند ساله دارن به اروپا درس شجاعت میدن، درس انتخاب میدن، اونها آزادی انتخاب میخوان و دارن با بالاترین قیمت بهای اون رو میپردازن. من از شما میخوام آقای یوسف بورل، مسئول سیاست خارجی، نمیدونم آیا تحریم جواب درست باشه، ولی باید یک کاری بکنیم برای اینکه نمیتونیم در مواجهه با قتل جوانهای این کشور سکوت اختیار کنیم. جوان گذشته پارلمان اروپا رأی داد که هر بحثی در ارتباط با سوزاندن حجاب در ایران وقتی بحث کردیم فمینیست‌ها کجا بودن؟ ما علیه این بحث صحبت کردیم، ما علیه این کمپین صحبت کردیم. وقتی که کمیسیون اروپا میاد و در ارتباط با حجاب تبلیغات میکنه و بودجه برای کمپین‌های طرفدار حجاب حمایت مالی انجام میده، آیا شما در رأس اروپا خجالت نمی‌کشید از حمایتی که کردید از بحث حجاب در اروپا وقتی که این اتفاق برای مهسا امینی افتاده؟ بنابراین الان وقتی است که باید برای همدستان اروپایی که اونها هم دستشون به خون آلوده هست اینها رو رسوا کنیم و معرفی کنیم. همکاران محترم، تظاهرات کنونی در ایران بعد از مرگ مهسا امینی تقریبا 20 روزه که ادامه داره و به همه استانهای ایران گسترش پیدا کرده و با سبوعیت و وحشیگری اونها رو سرکوب کردن، صدها کشته، بسیاری زخمی از جمله دانشجویان، و واقعا شمار کشته شده ها ممکنه خیلی خیلی بیشتر باشه و ما خیلی هم نگران هستیم به واسطه برای بیش از 20,000 زندانی که هیچ تضمینی نیست که حقوق اساسی اونها رعایت بشه. و خب این من رو به یاد سرکوب وحشیانه تظاهرات و اعتراضهای نوامبر 2019 میندازه. مردم ایران همچنان در خیابان‌ها هستند. بنابراین من معتقدم که اتحادیه اروپا الان باید اقدام کنه و از پرزیدنت رئیسی بخواد که سرکوب تظاهرکننده‌ها رو بلافاصله متوقف کنه، زندانی‌های سیاسی رو آزاد کنه. مردم ایران مستحق آزادی و احترام به حقوق بنیادی بشر هستند. متشکرم. ممنونم همکاران. همونطور که پیشتر اشاره شد، از اونجایی که وقت به درازا کشیده و یک مقدار عقب هستیم از برنامه، میخوام که لطفاً زمان تعیین شده را رعایت کنید لطفاً.
Thank you, Chair.
متشکرم آقای رئیس.
After this murder,
بعد از این قتل، قتل مهسا امینی، مردم ایران دوباره به پا خواستند.
First in 2019,
اول 2019 این رو شاهد بودیم و حالا دوباره این اتفاق افتاده. مرد زنها در صف مقدم این اعتراض ها هستند و این اعتراض ها میتونن به تغییر منجر بشن. اما چند سال پیش هم و همین امسال هم رژیم ایران هر کاری که میتونه میکنه برای اینکه مانع از این بشه، مانع از این بشه که این خیزش به دموکراسی و آزادی منجر بشه. امروز می‌بینیم که همه پارلمان اتحادیه اروپا یک صدا هست در حمایت از مردم ایران برای در نبردشون برای دموکراسی و آزادی، و این خوبه. اما همه نهادهای اتحادیه اروپا باید مؤثرتر اقدام کنند و ما تا اینجا خیلی کارآمد نبودیم. در سال‌های اخیر خیلی مؤثر نبودیم، علیه این رژیم خیلی قاطع نبودیم و حالا این رژیم داره قوی‌تر و قوی‌تر میشه، نیروی نظامی اونها و حتی ممکنه که نیروی هسته‌ای بشن در کل منطقه. متشکرم. سخنان بعدی مارگریتا مارکس. متشکرم آقای رئیس. حدود 10 سال پیش من در ایران بودم و یک شخص جوانی
gave me insight into the life there.
اونجا به من زندگی اونها رو از نزدیک نشون داد. و من دیدم که اگه یک ذره موی اونها از زیر روسریشون معلوم میشد، اونهایی که به اصطلاح بهشون پلیس اخلاقی میگن دنبال اینها میافتادن، براشون در سر ایجاد میکردن. بعد کم کم زنهای ایران شروع کردن به مبارزه کردن برای حقوق خودشون و ما میدونیم که این پلیس به اصطلاح اخلاقی میخواد که زنها رو مجبور کنه که طبق خواسته اونها زندگی کنن. آقای یوسف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ما نیاز داریم که فوراً اقدام کنیم برای کمک به اونها. همه زنان و مردان ایرانی که با این همه شجاعت دارن در خیابانها تظاهرات میکنن و به دنبال حقوق اساسی خودشون هستن، اینها ارزش‌هایی هستند که ما هم داریم در اتحادیه اروپا و اینها ارزش‌های جهان شمول هستند.
The mullahs' religious fundamentalism killed Masha Amini and the regime's repressive
forces. مولاهای بنیادگرای مذهبی مهسا امینی رو کشتن و حالا دارن دیگران رو میکشن، معترضانی که به دنبال زندگی، آزادی و کرامت خودشون هستن. رژیم مولاها پاسخش به خیزش سراسری این بود که اونها رو متهم کنه که عوامل خارجی هستن، برای اینکه نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن که زنها و مردای ایرانی حاضر هستند که هر چیزی رو فدا کنن برای اینکه به آزادی و کرامت خودشون برسن و ما باید الان در کنار این تظاهر کننده ها بایستیم، از اونها حمایت کنیم، بعد از همه مکانیزم هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم که رژیم ایران رو مانع از این بشیم که این مردم رو سرکوب کنه و به احترام بگذاره به بنیادی ترین حقوق بشر و از مذهب و ایدئولوژی علیه مردم و اقلیت‌های خودش استفاده نکنه و قتل مهسا امینی تبدیل شده به جرقه‌ای و نمادی برای ادامه اعتراض‌ها در ایران. بله، خیلی عذرخواهی می‌کنم از کسانی که فرصت نشد که میکروفون رو داشته باشن و حالا می‌خوام به آقای یوسف بورل، معاون رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه، میکروفون رو بسپارم. آقای رئیس و اعضای محترم پارلمان، این بحث طولانی شاهدی است بر علاقه شما و تعهد شما به حقوق بشر در ایران به صورت خاص. همه ما طبیعتاً شوکه شدیم از اتفاقی که افتاده برای خانم امینی و سرکوب وحشیانه اعتراض‌ها. ما همچنان هممون یک صدا هستیم در اعلام حمایتمون از مردم ایران که دارن با وجود این وضعیت دشوار در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند و ما ادامه خواهیم داد به دنبال کردن رویدادهای ایران و از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد برای اینکه نگرانی خودمون از وضعیت حقوق بشر در ایران رو اعلام کنیم. همونطور که در ابتدای این جلسه گفتم، من و همکارانم به تمام گزینه‌های در اختیارمون نگاه می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد در جلسه بعدی با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا. از جمله تدابیر محدود کننده رو علیه ایران بررسی خواهیم کرد و مطمئن هستم که اونها هم به طریق متناسبی واکنش نشون خواهند داد به رویدادهای ایران و نگرانی خودشون رو بیان خواهند کرد. متشکر هستم. خیلی ممنون هستم. 7 پیشنهاد برای قطعنامه دریافت کردم برای اینکه این بحث رو به پایان ببریم و بعد این کار رو ادامه خواهیم داد، اما وقت بحث الان به پایان رسیده.
پاتریسیا شانیون، ماریا داچی، مارینا مژورک،
ببخشید اگه بعضی از اسمای شما رو درست اعلام نمی کنم و حالا اعتبارنامه این افراد رو که اسمشون رو گفتم بررسی خواهیم کرد.
بسیار خوب، صحبت‌هایی که می‌شنیدید اون چیزی بود که در صحن پارلمان اروپا مطرح شده بود. نمایندگانی در حمایت از معترضان ایرانی صحبت کردند. جوزف بورل برش صحبت کرد. به طور خیلی خلاصه اگر بخوام میگم تقریبا همه نمایندگانی که صحبت کردند نامی از مهسا امینی آوردند، بسیار ابراز تأسف کردند، تسلیت گفتند. بعضی از نمایندگان سوال کردند که آیا هر کاری که تا الان باید انجام می‌شده انجام شده؟ باید به هزاران ایرانی کمک کرد؟ زن‌های ایرانی مطرح شد که در خطرند. صحبت از این شد که 91 نفر از ابتدای اعتراضات تا حالا کشته شدند. خیلی تاکید بر این بود که ارزش‌های اروپا، ارزش‌های جهانی چیزهایی هستند که تظاهر کنندگان ایرانی میخوان و مطرح شد چند بار که زنهای ایرانی تحت فشار هستند برای اون چیزی که حکومت بهشون میگه بپوشند و اونا خب قاعدتا خواهانش نیستند. تأکید شد برای اینکه جهان از جهان جهان داره از زنهای ایرانی درس شجاعت میگیره و زنهای 20 و چند ساله به گفته یکی از نمایندگان دارن به اروپا درس شجاعت میدن. خواسته شد که یه کاری باید بکنیم و نمیتونیم در برابر کشته شدن جوانهای ایرانی به قول بعضی یکی از نمایندگان پارلمان اروپا ساکت نباید موند. و یکی از سوالهایی که مطرح شد که به نظرم خیلی مهم هست این بود که نماینده پرسید آیا با شرایطی که داریم در ایران میبینیم جمهوری اسلامی بازیگر قابل اعتمادی هست؟ آیا باید با یه همچین حکومتی مذاکره کرد؟ اجازه بدید تحلیل اون چیزی رو که در صحن پارلمان اتحادیه اروپا شنیدیم رو با مهمانان پی بگیریم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار همراه ماست. کامبیز، برای من واقعا حیرت انگیز بود چیزی که داشتم میشنیدم. 43 سال بعد از اینکه حکومت جمهوری اسلامی در قدرت هست و خب این همه تضییع حقوق بشر داشته، این همه حقوق سازمان‌های حقوق بشری داد زدن، فریاد زدن، از اعدام گفتن، از شکنجه گفتن، از این خدایگری بازجوها در سلول‌های انفرادی و همه اون چیزی که میرفت گفتند، بالاخره به نظر میرسه در یک همچین برهه زمانی صدای مردم ایران به گوش جهان رسیده. و فکر میکنی که این چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ شاهد این هستیم که لحظه به لحظه داره تحریم‌ها یا فشارهای بیشتری اعلام میشه.
البته ببینید، یک نکته رو باید در نظر بگیم. بارها گفته شده در سالیان اخیر که فقط فشار افکار عمومی اروپایی ها میتونه سیاستمدار اروپایی رو از جاش تکون بده و چشمش رو مجبور بکنه، سیاستمدار رو چشمش رو باز بکنه به نقض حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه. این اتفاق داره میفته. توی پلناری سژن امروز پارلمان در واقع جوزف بورل آمده بود که اونجا توبیخ بشود. ببینید، یک دیبیتیش مربوط به ایران که الان شاهدش بودیم، نمایندگان آمدن و در واقع از دولت یا همون بخش اجرایی اتحادیه اروپا پرسیدن که خب شما این همه مدت رو داشتید چه کار میکردید؟ مذاکره که میکردید اونجا با جمهوری اسلامی حقوق بشر کجاش بوده؟ و اگه دقت کرده باشید آقای بورل، ببینید آقای بورل 5 دقیقه وقت پاسخگویی داشت، فقط بسیار خلاصه آمد گفت که ما دنبال میکنیم، اگه تصمیم پارلمان بگیره ما اون رو اجرا خواهیم کرد. و میدونیم که در یک هفته
جمله کلن حرف نزد، این همه حرف نزد که اون بیاد حرف بزنه، کلن یه دقیقه کمتر حرف زد رفت،
چیزی نداشت بگه. گفت پس تصمیم هایی که شما بگیرید ما اجرا میکنیم. این تصمیم ها حالا چیز این بسیار مهم است. ببینید، ما هاست که بسیار از کسانی که دارن مشاوره میدن به مقام های اروپایی بهشون میگن قانونی مانند قانون مگنیتسکی رو برای جمهوری اسلامی اجرا بکنید. قانون مگنیتسکی چیست؟ این قانون هدف میگیره، بگم الان تاریخش هرش مربوط به روسیه است در گذشته، اما هدف میگیره افرادی رو که در نقض حقوق بشر، افراد حکومتی رو که در نقض حقوق بشر دست دارن و خانواده های درجه اولشون رو، اجازه ورود به خاک اروپا نمیده، ویزا بهشون نمیده، اموالشون رو ضبط میکنه تا ثابت بکنن که این اموال پول مردم اون کشور نیست. این قانون میبایست در قبال جمهوری اسلامی تا الان اجرا بشه. دلیل اینکه اجرا نشد همین معاملات پشت پرده سیاسی بود، همین انتظار بازگشت به برجام بود، همون مذاکراتی بود که از دوران آقای ظریف شروع شد و وعده هایی که به اروپایی ها داده شد.
الان جبهه متفاوت وجود داشت در عرصه بین الملل، به خصوص در اتحادیه اروپا یک سری گروه هایی بودند که حامی جمهوری اسلامی بودند دیگه، شوخی که نداریم.
بله بله،
لابی های خیلی قوی داشتن، چه در بین سیاستمداران، چه در بین کسانی که بازیگر جدی بودن در عرصه افکار عمومی. الان به نظر میرسه حتی اونهایی هم که خیلی همراه بودن، صداشون در مقابل اون چیزی که از ایران داره میاد، ویدئوهای تکان دهنده که در رسانه‌های بین‌المللی داره یکی بعد از دیگری منتشر میشه، دیگه حرفی برای گفتن ندارن.
بله بله، اینا الان هم هستن. ببین الان ما اصلا ام ای پی داشتیم از اسلوونیا که میگفت که خب حالا اسرائیل بمب اتم داره، چرا جمهوری اسلامی نداشته باشه؟ یعنی صراحتا میگفت این حرف رو، افراد نزدیک به جمهوری اسلامی بودن، حامیانش بودن، الان نمیتونن حرف بزنن. ببینید قتل مهسا امینی یک مسئله ای بود که هیچکی نمیتونه در دفاع ازش حرف بزنه. اروپایی ها به این پوزش رو میدن در واقع که یک پله جلوتر از دنیا، جلوتر از کنوانسیون جهانی حقوق بشر، یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جداگانه دارن. اونها نمیتونن بگن که خب یک نفر که چند تا تار موش بیرون بوده رو مجاز است کشوری برود باشد. بله
بسیار خب کامیت، فقط یک مسئله ای، اون که همزمانی یه همچی جلسه، ما صبح یه خبری آمده بود در مورد این که بحث ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی در بلژیک لغو شده. میدونیم بله. که بحث به هر حال تقاضای تجدید نظر و غیره هم میشه کرد، ولی در یک همچین فضایی واقعا چطور تونستن یک همچی تصمیم بگیرن؟ و اصولا اگر یک آدم قاتلی مثل اسدالله اسدی که به هر حال دست اندر کار یک برنامه تروریستی خیلی بزرگ بوده بتونه برگرده به جمهوری اسلامی در یک همچین فضایی، اون وقت اونو باید کجا گذاشت؟ حرفایی که الان در صحن اتحادیه اروپا شنیدیم و کجا باید بزن؟
خب این خیلی خیلی سوال مهمیه سیما، یعنی به قدری مهمه که شاید کل فاندامنت اون قضیه که در بلژیک میگذره رو بشه باهاش تحلیل کرد. ببینید اون چیزی که این ننگ تاریخی رو به نظر من در بلژیک ایجاد کرد دولت کنونی بلژیک بود، یعنی لایحه رو برد، لایحه استرداد رو به پارلمان و اونجا اصرار کرد و چون اکثریت داشت در پارلمان، پارلمان پذیرفته شد. مخالفان رفتن در دادگاه دیگری و شکایت کردن، جلوی استرداد رو گرفتن. این حکم موقت بود، میباید هر چند وقت یه بار تمدید بشه تا بره دادگاه عالی‌تر. الان این قوه قضاییه نمیتونه طبق اون محدودیت هایی که داره، این دادگاه فعلا نمیتونه یک قانون گذرانده شده رو جلوشو بگیره. یعنی این در واقع برمیگرده به پارلمان و دولت بلژیک کاری که کردن، دادگاه مجبور بوده در این ددلاین یک حکم بده. این الان هنوز قابل جلوگیری است در دادگاه‌های عالی‌تر. من فکر می‌کنم قوه قضاییه بلژیک کارش رو درست انجام داده، ملامت‌ها باید به سوی کاری بره که دولت انجام داد در ماه‌های گذشته، در تابستان گذشته.
بسیار خوب، حالا در جریان خواهیم بود ببینیم که این به کجا میرسه. حتما باز هم با تو صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با فرنگیس بیات، تحلیلگر سیاسی، و همینطور شهریار آهی، ایشون هم تحلیلگر سیاسی هستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما و سپاسگزارم که به ما پیوستید. خانم بیات، صحبت رو با شما شروع میکنم. صحبت‌های به واقعا تکان دهنده مطرح شد در صحن پارلمان اتحادیه اروپا، به این دلیل که برای اولین باره که به نظر میرسه یک اجماع داره شکل میگیره و یک انزوا برای جمهوری اسلامی، نه به دلیل فعالیت‌های اتمی و کارهایی که همیشه میکرده، به این دلیل که حقوق مردم رو تضییع کرده، از زنان ایران حرف زده شد به عنوان کسانی که میتونن در واقع یک جور اسطوره باشن از شجاعت و ارزش‌های جهان شمول. فکر میکنید که وضعیت از این به بعد در عرصه بین‌الملل برای جمهوری اسلامی به کدوم سمت میره؟ صدای شما سخت میشنوید.
امیدوارم دیگه در شنیدن صدا مشکل دیگری نباشه. دارین صدای منو؟
دارم.
سلام میگم به شما، مهمانانتون و بیننده های برنامه. من فکر میکنم که اتفاقی که بعد از قتل مهسا امینی افتاده، حقیقتاً موقعیت جمهوری اسلامی رو به طور بی سابقه ای متزلزل کرده. یعنی جمهوری اسلامی هم در صحنه بین الملل و هم در صحنه داخلی حتی شبیه یک ساعت قبل از قتل مهسا نیست. این یک در واقع برایندیه از تمام اتفاقایی که بعد از این قتل و اعلامش، اعتراض مردم و اون مدل سرکوب و تبهشی که جمهوری اسلامی مجدداً بهش متوسل شد، در کشتن مردم، در پیاده رو، کور کردن دانشجوها، بازداشت های ده چند هزار تایی و بعد کشتار زاهدان که هنوز در میدیا نیامده، یعنی جزئیاتش پخش نشده. این واکنش اتحادیه اروپا در واقع واکنش به اون قتل مهیب و البته اعتراض سراسری که ایرانی ها در سراسر دنیا انجام دادن. این تظاهرات به شدت وجدان عمومی و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داده و این ارتعاشش بعد از امواج رسانه‌ای به سیاستمدارا رسیده و معمولاً هم همینطوره، یعنی اندک زمانی طول میکشه تا اونها بگیرن که واقعاً چه اتفاقی افتاده. فشاری که افکار عمومی، رسانه‌ها، گروه‌های مرجع اجتماعی با تکیه بر آنچه که در ایران داره اتفاق میفته و انعکاس آزادانه و بدون دستکاری خانم ثابت، این موضوع بسیار موضوع مهمیه. ما تجربه‌ای که در سال‌های اخیر داشتیم این بوده که آبان رو به یه شیوه بسیار وحشیانه سرکوب می‌کنن، می‌کشن و بعد در واقع اون
تصویری که به بیرون داده میشه یا ازش فهمیده میشه،
حفاظی که از تصویر ایران در بیرون از ایران مشغول محافظت از جمهوری اسلامی هست، اجازه نداد که اون وقایع آنطور که اتفاق افتاده انعکاس همزمانی داشته باشه. این خیلی مسئله مهمیه. اون تصاویر دستکاری شد، منتها این قتل به قدری مهیب بود و به قدری واکنش عمومی مردم رو در ایران در بر داشت که کسی این بار نتونست کنترل کنه. یعنی واقعیت اینقدر تکان دهنده است که حتی اون گروه هایی که تا پیش از این صحبت از این میکردن که در جریان مذاکرات اتمی نباید تو راه حقوق بشر بریم، الان دیگه یا ساکت شدن یا خزیدن در جاهایی که هستن، فعلا سکوت کردن، یا اینکه زبانشون رو همراه مردم کردن و اینم خوبه. اینها هم باید حرف بزنن، اینها هم باید از حقوق مردم دفاع کنن و دیگه در خدمت جمهوری اسلامی نباشن. من یه نکته کوچیک دیگه ای رو بگم نسبت به در واقع گفتگو سخنرانی‌های خیلی کوچیکی که الان در صحن پارلمان اروپا داشت اتفاق می افتاد. من فکر می کنم که تصاویری که از ایران در سالهای گذشته منتشر شده دائم با مسئله اتمی متصل بوده، الان این وضعیت نقض فاحش گسترده و این شکل از توحشی که جمهوری اسلامی علیه شهروندان عادی داره انجام میده، این تصویر رو داره کامل میکنه برای اروپا که در واقع با چه واقعیتی باید، نه تنها اروپا، برای جهان با چه واقعیتی باید روبرو بشه. این رژیم بدون بمب اتم چنین ویژگی‌هایی داره، با بمب اتم چه خواهد کرد؟ و این نه تنها برای ایرانی‌ها، برای جهان اتفاق غیر قابل تحملیه.
همینطوره. بیات اشاره کردید به اینکه به هر حال تصویری که در آبان داده شد، این تلاش هنوز هم به نظر میرسه، حالا من نمیخوام واقعا چیز خاصی بگم، ولی بعضی از گزارش‌هایی رو که آدم میبینه واقعا تعجب برانگیزه. مثلا شما میبینید نیویورک تایمز دعوا و اعتراض‌های در سطح خیابون رو در گزارشی که همین امروز فکر می‌کنم دیروز دیشب به وقت ما منتشر شده بود، داره میگه مسئله بحث اقتصادیه، مردم از تهدید تحریم ها در واقع به جان آمدن. گزارش دیگری به زاهدان اشاره کردید، واشنگتن پست یه مطلبی رو چاپ کرده که در واقع از ای پی آمده، توی مطلب ای پی واقعیتی که مردم از مسجد آمدن بیرون بهشون شلیک شده، آدم های بیدفاع، شاهدای عینی، مولوی داره میگه اومدن، توی گزارش نوشته جدایی طلبان 19 نفر رو کشتن از جمله فرمانده. این اون تصویری که هنوز هم به نظر میرسه در بعضی از رسانه ها داره روش تاکید میشه، اما متاسفانه واقعا اون ربطی اصلا پیدا نمیکنه به واقعیتی که داره میره، ولی در جامعه داره میبینیم. اما به هر حال تصاویر دیگری داره میاد که نمیتونن کسی
دقیقاً همینه، یعنی واقعیت ایران اینقدر بزرگه اینا خیلی نمیتونن دستکاری بکنن، این بار واقعیت رو مجبورن انعکاس بدن. صداهایی که شبیه بازوهای رسانه‌ای سپاه در نیویورک تایمز، در مراکز مختلف فکری، مثلا خانم شیرین هانتر اومده گفته که اینا جدایی طلبن، تجزیه طلبن، ایشون 40 ساله اصلا ایرانی، 30 ساله اصلا ایرانی، هیچ شناختی نداره، فقط به اعتبار اسم بزرگی که داره اجازه داره در رسانه‌ای مثل یکی از رسانه‌های رسمی فارسی بیاد و چنین اتهامی رو بزنه و بعد رسانه‌های سپاه این رو میگیرن به عنوان نظرات کارشناسی در درون ایران منتشر میکنن و به مردم میگن مردم ببینید اونا گفتن تجزیه طلبن پس اینا یعنی ببینید
چون وقتمون کمه من اجازه میخوام یه مهمون دیگه داریم که 40 دقیقه است منتظرم من معذرت میخوام 2-3 دقیقه پایانی رو بدم بهشون از نیویورک تایمز از واشنگتن پست اسوسییتد پرس که اسمشون اومد و همینطور خانم آنتر دعوت میکنم اگر صحبتی دارن در مورد اسمشون آورده شد و مطالبی که در موردشون گفته شد بهشون وقت میدیم آقای آهی من واقعا شرمنده شدم خیلی خیلی منو ببخشید 2-3 دقیقه مونده شما به ما بگید تحلیلتون چیه به خصوص اینکه دانش آموزان دبیرستانی الان یکی از بازیگران اصلی به نظر میرسه که هستن
ببینید الان صحبت این کمپین های جمهوری اسلامی موتور روایت سازیش برای بزرگ کردن شکاف هایی در ایران برای اینکه کارهای اپوزیسیونش رو مذبحانه قلمداد بکنه با مشت آهنینی این انقلاب اول زنان در تاریخ شکست گسل اتنیک که کردها تجزیه طلب هستن بقیه مردم ایران علیهشون بشورونن همه مردم برخواستن دارن به کردی میگن جنجیان آبادی ترک و کرد رو به هم به جونم بندازن اردبیل و تبریز برخواستن برای کردستان گسل جنسیتی این انقلاب زنانه که مردان پشتش ایستادن گسل طبقاتی که امنیت نخواهید داشت اگه ما بریم میریزن از جنوب شهر خونهاتون تاراج میکنن مردم در خونهاشون دارن باز میکنن برای تظاهر کنندگان اونها رو پناه میدن بعد رژیمی که میرسه تو خونهشون دستگیر بکنه شیشه ها رو میشکنه یعنی تمام این گسل ها واقعا کمپین های جمهوری اسلامی تموم شده خارج و داخل 50,000 نفر در تورانتو دارن تظاهرات میکنن ایرانی خارج کشور برای ایران حامد اسماعیلیون میگه شکستن این گسل بین خارج و داخل رو این واقعا نتیجه این کشتن ژینای بیگناه که از خونش جنبشی رویده که تمام دنیا رو تحسینش رو برانگیخته هیچ وقت توی این 40 سالی که من دارم به دقت نگاه میکنم به دولت‌ها به پارلمان‌ها در غرب ندیدم همچی چیزی رو علیه روسیه هم ندیدم علیه چین هم ندیدم علیه هیچ جای دیگه ندیدم یه همچین جنبشی در پشتیبانی از مردم ایران برای که یه چیز رو فهمیدن این درست نبود که فکر کنن این رژیم جمهوری اسلامی همونه که مردم ایران استقرار شدن خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد رفت ایران با چارقد ازش پرسیدن چرا من به فرهنگ اونها احترام گذاشتن هیچ کس دیگه فکر نمیکنه اون فرهنگ ایرانیان
حالا اگر سیاست مدارا از این به بعد بخوان برن ایران یا تعاملی با اینها داشته باشند خیلی دیدنی خواهد بود که ببینیم حالا چی کار میکنن آقای آهی به عنوان محور پایانی یه چیز دیگر هم بررسی بکنیم الان فکر میکنید وضعیت جنبش در داخل ایران به کدوم سمت داره میره و به خصوص بحث دانش آموزان رو من مطرح کردم اهمیت این که دانش آموزان الان در خیابان‌ها هستن گزارش خیلی مفصلی داشتیم که اینها در کجاها آمدن بیرون اهمیتش چیه؟
البته دانش آموزان خیلی مهم هستن از نظر تعدادشون از نظر اینکه وصل به خانواده‌هاشون هستن پدرشون، مادرشون، خواهرشون، برادرشون همه اینها به طوری درگیر میشن ولی این جنبش با جوانای 18 تا 25 ساله و زنان البته در صف مقدم شروع شد برای که این نسل فرق داره با نسل قبلی چون فکر نکنیم این مدیریت غیر متمرکزی که میبینیم اینا دارن 50,000 تا حلقه اعتراض که با هم هستن اینا رو تمرینش کردن توی گیمینگ اصلا زبونشون فرق داره و خب اونا 10,000 تا کبریت هستن سوختش موجوده توی جامعه به علت نارضایتی کامل همه اقشار جامعه از این نظام هیچ آینده‌ای رو در این نظام نمی‌بینن ولی 10,000 تا کبریت نخواهد گذاشت این خاموش بشه
بسیار خوب خیلی متشکرم آقای آهی سپاسگزارم از شما اجازه بدید یه چند ثانیه پایانی رو هم بدیم به شاهد علوی که به ما بگه در ایران چه خبر
جدا از دانشگاه ها که اشاره شد در واقع اشاره نشد وقت نشد که این دانشگاه فردوسی شعار دادن رفراندوم که تغییر بزرگی هست در روز پیروزی مقاومت در مدارس. خبری که خیلی به نظر مهمه در 10 ثانیه بگم، سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفریته، زندانی سیاسی زن زندان اوین، مقابل درب زندان از درب بند زنان از دیروز تحسن کردند برای رسیدگی به وضع اون صدها بازداشتی که در بخش فرهنگی نگهداری میشن.
ممنونم از شاهد علوی و شما که بیننده ما بودید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکام.